به سنه اخوان فهیم صفحه 202 صفحه 7 و عرب انا ذکرنا ان شیخه یرید و بیان امتناع کون القوى الجسمانیه غیر متناهیت تحریک فبینه به امتناع صدور قسمه تحریک عنه. مرحوم خواجه استدراکی در کلام ابن سینا دادند. این استدراک به ظاهر اشکالی سر ابن سینا، اما در آخر خودشون این اشکال رو برطرف میکنن و به نظر میرسه که توضیح امریست در کلام ابن سینا نه اشکال. یا به عبارت دیگر دفع اشکالی است که در کلام ابن سینا به نظر می رسد. بحثی که ما شروع کرده بودیم اثبات عقل بود که در جهان خارج عقلی که موجود مجرد ذاتی و فعلی است موجوده. برای این مدعا دلیل دوم رو اقامه می کردیم. دلیل دوم مستلزم این بود که دو مطلب گفته بشه. یکی این که گواهی جسمانی فلک تحریک بی‌نهایت دارد، حرکت دورانی بی‌نهایت. قوای جسمانی فلک تحریک بی‌نهایت داره. این یک مقدمه که این در فصول گذشته مطرح شده بودند و اثبات شده مطرح شده بود و اثبات شده. مطلب دوم این که باید بیان می‌کردیم که قوه جسمانی قدرت بر تحریک نامتناهی نداره. تا نتیجه می گرفتیم که تحریک نامتناهی فلک به خاطر قوه جسمانیش نیست، از جای دیگر است. اون جای دیگر است. به این ترتیبات عقل ثابت می شود. اول ثابت می کردیم که فلک تحریک بی نهایت دارد، بعد ثابت می کردیم که این تحریک بی نهایت مال قوه جسمانیش نیست، چون قوه جسمانی نمی تواند حرکت بی نهایت دهد. تا نتیجه می گرفتیم که مال عقل، عقل مدبر فلک. این دلیل دوم ما بود که نتیجه گیریش در پیش هست می شود. تمام غرض مصنف از طرح مقدمه دوم، مقدمه اول این بود که حرکات فلک که از قوه جسمانی او صادر می شود بی نهایت. این مقدمه اول بود، این به این کاری نداره. مقدمه دوم بود که قوای جسمانی نمیتوانند حرکت بی‌نهایت ایجاد کنند. این مقدمه دوم بود. تمام توجهی که ما به این مقدمه دوم داشتیم این بود که ثابت کنیم که قوه جسمانی فلک اگرچه مباشر حرکت است ولی محرک اصلی او نیست، چون اگر محرک اصلی او می بود حرکت فلک باید متناهی می شد. چون حرکت فلک نامتناهی است معلوم میشه قوه جسمانی محرک مباشر نیست، یه قوه دیگری که عقلانی است اون محرک عقلی است. پس تمام همت ما در این مقدمه دوم استفاده بردن مطلب در حرکت فلکی بود، ما به حرکات دیگه کار نداشتیم. اگرچه مقدمه دوم مقدمه درستیه اما به حرکت فلک توجه داشت. این نکته در ذهن داشته باشید. حالا وارد بحث میشید. مصنف تحریک قوه جسمانی رو به دو قسم تقسیم کرد، یکی تحریک قصری یکی تحریک طبیعی که توضیحش گذاشت. در هر دو هم اثبات کرد که تحریک باید متناهی باشد، چون محرک قوه جسمانیه، حرکت باید متناهی باشه، تحریک باید متناهی باشه، زیرا قوه جسمانی چه حرکت قصدی بدهد چه حرکت طبیعی بدهد نمیتواند حرکت بی نهایت بدهد، پس باید حرکت متناهی باشه. در هر دو این مسئله اصلاح دلیلی که آورد دلیل خاص بود، مدعا عام بود، دلیل خاص بود، یعنی قسمتی از مدعا رو اثبات می‌کرد، نه همه مدعا. از اون عرض کردیم چون مصنف تمام نظرش در این مقدمه دوم به فلک بود، سعی داشت که در این مقدمه دوم دلیلی که میاره مطلب رو در فلک تمام کنه، یعنی مدعاش عام بود، همه قوای جسمانی رو مطرح میکرد در مقدمه دوم و همه رو اینچنین میگفت که نمیتوانن نامتناهی تأثیر باشن. اما دلیلی که آورد بعضی از قوای جسمانی را ثابت کرد که متناهی تأثیر است، نه همه رو، و این اشکالی نداره، زیرا که منظورش از این مقدمه فلک بود، حرکت جسمانی فلک بود یا قوه جسمانی فلک بود و دلیل این قوه رو شامل میشه. پس اگر دلیل خاص آورد برای این بود که مورد بحثش رو اثبات کند با این دلیل، حالا بقیه رو اثبات نشد برش مهم نبود. پس توجه کنید مدعا عام بود، دلیل خاص، الان بیان میکنیم چرا دلیل خاص بود، مدعا عام بود، دلیل خاص بود، ولی چون دلیل غرض ایشون رو در بین مصادیق مدعا اثبات میکرد به همین دلیل خاص اکتفا کرد. اگر مدعاش عام بود این دلیل کافی نبود، چون دلیل خاص بود. توجه کنید توضیح بدم، مدعا عام یعنی قوه جسمانی نمیتواند نامتناهی تأثیر باشد، که این قوه جسمانی حرکت طبیعی دهد چه حرکت قصری، و طبیعی هم چه طبیعی مقابل اراده باشد چه طبیعی به معنای ارادی باشد، چون حرکت ارادی هم مطلعه، ما اصلا در مباحثم به حرکت ارادی توجهی نداشتیم. حرکت سه قسم میشه: قصری، طبیعی، ارادی. حالا ما در اینجا طبیعی و ارادی رو به هم یکی کردیم، یعنی از طبیعی معنای عام رو اراده کردیم، چون طبیعی با اراده میسازی، طبیعت مربوط است به موجود بیشعور، ولی طبع بر موجود مرید هم اطلاق میشه. نفس رو میگن طبع دارد ولی نمیگن طبیعت داره، بدن رو میگن طبیعت داره، نفس رو میگن طبع دارد یا طبع دارد. از اونجا که بحث طبع عامه، هم شامل ارادی میشود هم شامل طبیعی میشود، ما این کلمه طبع به کار بردیم. پس حرکت میتواند قصری باشد، میتواند طبعی باشد. طبعی که بود یعنی طبعی یا ارادی. پس مدعا از این جهت عام. از جهت دیگر هم مدعا عام است. اون جسمی که این محرک جسمانی یا قوه جسمانی درش حلول کرده میتواند تقسیم شود به طوری که قوه هم تقسیم شود، و میتواند تقسیم شود به طوری که قوه زائل شود، همونطور که خود قوه محرکه میتواند محرک قصری باشد، میتواند محرک طبعی به دو معنا باشد، ولی مصنف فقط محرک طبعی به یک معنا رو مطرح کرده. همچنین اون جسمی که این قوه در او حلول میکند میتواند تقسیم شود و قوه به تقسیم او تقسیم شود، میتواند تقسیم شود و قوه با تقسیم او باطل شود. و مصنف فقط جسمی رو مطرح کرده که تقسیم شود و قوه با تقسیم او تقسیم شود. اون قسمی که تقسیم شود و قوه با تقسیم او زائل شود اصلا مطرح نشد. حیوان دارای قوه جسمانی است، تقسیمش کنیم نوعا اگر بعضی تقسیم ها بر بدن حیوان وارد بشه قوه باطل میشه، از وسط این حیوان رو نصف کنیم، خب پیداست قوه باطل میشه. یه دستش رو بچنی نه قوه باطل نمیشه، قوه چی دست دیگرش هست. اما اگر وسط نصفش کنی یا گردنش رو بزنی، خب اینا بالاخره تقسیم کردن جسم دیگه، ولی تقسیمی است که قوه رو باطل میکنه. اینطور نیست که همیشه قوه با تقسیم جسمش تقسیم شود، بلکه گاهی قوه با تقسیم جسمش زائد میشود. و مصنف قوه ای رو مطرح کرده بود که با تقسیم جسمش تقسیم شود. گفت این سنگ رو اگر تقسیم کنی، سنگ دو بر سنگی که بزرگه نیروی داره، وقتی نصفش کردی نیرو نصف میشه، نگفت نیرو باطل میشه، گفت نیرو نصف میشه. پس بحث رو بود در اجسامی که با تقسیمشون نیروشون تقسیم میشه، نه بحث رو ببرد در مطلق اجسام، با اینکه بحث عامه. نیروی جسمانی نمیتواند نامتناهی تأثیر باشد، که نیروی جسمانی که به تبع جسمش تقسیم شود، که نیروی جسمانی که به تبع جسمش تقسیم نشود. نفوس ما، نفوس حیوانات، نفوس نباتات، اینا همه قوای جسمانی هست. نفس عاقله ما نه، نفس محرکه ما قوای جسمانی هست. نفس عاقله مجرد، نفس محرکه ما مادیه، نفس حیوانی هست که مادیه، نفس نباتی هم مادیه. خب اینا اولا حرکت طبیعی به معنی خاص ندارد، نه حرکت، نه حرکت ارادی. ثانیاً جسمشون اگه تقسیم بشه اینا زائل میشن، این قوه زائل میشن، بعضی تقسیم، بعضی تقسیمات باقی میمونن. پس توجه میکنید در مثل اینجور قوه جسمانی که با اراده کار میکند اولا و با تقسیم جسمش باطل میشود ثانیاً، در اینجور قوه دلیل مصنف جریان ندارد، با اینکه ادعا کردیم داریم، ادعا در این تو جام هست اما دلیل اینجا نمیاد، چون دلیل رو توجه کردید. اولا دلیل رو یا مربوط کرد به حرکت قصری یا مربوط کرد به حرکت طبیعی، حرکت ارادی رو مثلا نکرد، از این جهت دلیل خاص نیست. ثانیا در وقتی استدلال میکرد سنگ رو نصف کرد و گفتش که نیرویی که در سنگ است وقتی که سنگ نصف شود این نیرو نصف میشود، یعنی بحث رو برد، یعنی دلیل رو برد جایی که با تقسیم جسم نیرو تقسیم شود، اونجایی که با تقسیم جسم نیرو ظاهر می شود مثلا نشد. پس دلیل از دو جهت خاص شد. با وجود این که دلیل خاص شد، مدعا و قرضیشون ثابت شد، یعنی دلیل خاص نمی تواند مدعای آن رو اثبات کند، ولی چون ایشون اگرچه مدعاش آن بود اما قرضش خاص بود، دلیلش قرضش رو ثابت شد ولو مدعاش ثابت بود. خب توجه شد این مطلب رو جمع کنید. بله؟ ما دلیلی که میگیم خالی از مقدمه که نمیگیم، بله مقدمه شما ممکنه خاص باشه. دلیلی که میگیم یعنی از اولی که شروع کرد به مقدمه اول تا آخری که نتیجه گرفت، از اولی که شروع کرد دلیلش خاص بود. حالا مقدمه‌اش هم خاص بود یا مقدمه‌اش بعضی آن بود، این دیگه مهم نیست، مهم اینه که کل دلیل رو ملاحظه کنید خاص بود. کل دلیل یعنی از اول مقدمه تا آخر نکسید، ولی حالا یه جاش هم تعمیم داده بشه اون مهم نیست، یا این که مثلا فرصی مقدمه خاص باشه اونم معید ماست، مهم نیست که حالا دلیل خاصه یا مقدمه خاصه، چون دلیل و مقدمه با هم هست، نتیجه گرفتن که دلیل نیست، خود مقدمات اساس دلیل هست. خب پس روشن شد مطلب، من مطلب رو جمع کنم. مصنف اراده کرد که ثابت کند قوای جسمانی نامتناهی تأثیر نیستند، بلکه متناهی تأثیر هستند. این مطلب رو هم در جایی که تأثیر قوه حرکت خصری باشد بیان کرد، هم در جایی که تأثیر قوه حرکت طبیعی باشد بیان کرد. جایی که حرکت حرکت ارادی باشد بیان نشد. مدعا آن بود ولی بیان یا دلیل خواست. خصوصیت دلیل هم این بود که ایشون در مقدمه سوم گفت اگر جسم رو تقسیم کنی قوه حال و در جسم رو تقسیم میشه، یعنی دلیل رو اختصاص داد به اون جایی که قوه با تقسیم جس تقسیم بشه، در حالی که مدعا اهم نزید. من دو تا جهت برای خصوصیت دلیل تکم، حالا میخوام این دو جهت رو به یک جهت ارجاع بدم. اونجا که حرکت قصریه یا طبیعیه، حالا در اونجایی که طبیعیه مصنف مطلب و مطلب شد، در اونجایی که حرکت طبیعیه قوه با تقسیم جس تقسیم میشه، در اونجایی که ارادیه نوعاً با تقسیم جس قوه تقسیم نمیشه، ظاهر میشه. پس چه بگویید، مصنف مطلب رو و دلیل رو در حرکت ارادی مطرح نکرده، درست گفتی؟ یا بگید اونجایی که قوه باز تقسیم جسم زائل میشه مطرح نکرده، بازم درست گفتی؟ چه هر دو یکی. چه بگید که مصنف اونجا که حرکت ارادی است دلیل رو نیاورده، چه بگوین اونجایی که قوه به تقسیم جسم زائل میشود دلیل رو نیاورده؟ اون قوهی که به تقسیم جسم زائل می شود قوه ارادیه. پس چه بگویید که اونجا که حرکت ارادی بوده دلیل اجرا نشده، یا بگید اونجا که قوه زائل می شود دلیل اجرا نشده؟ هر که رو درست گفت. بالاخره دلیل مصنف اخذ شد از مدعاش، و دلیلی که اخذ از مدعا باشه جایز نیست، تمام نیست. پس دلیل مصنف تمام نیست. اگه چیزی این اشکال رو بکنه جواب میدیم که دلیل اگرچه اخذ از مدعاست اخذ از غرض نیست، به همین کافی. یه جهت دیگری هم برای اخذیت دلیل داریم و اون جهت اینه که ایشون در مقدمه دوم، یعنی ابن سینا در مقدمه دوم ادعا کرد که قوه جسمانی اگر بخواهد جسم خودش رو حرکت بدهد، جسمش در مقابلش مقاومت نمی کنه. اگر بخواد جسم دیگری رو قصدن حرکت بدهد اون جسم دیگر مقاومت می کنه، اما اگر بخواد جسم خودش رو حرکت بدهد اون جسم خودش مقاومت نمی کنه. اینطور فرشکیه قوه جسمانی اگر بخواد جسم خودش رو حرکت بدهد جسم مقاومت نمی کنه، اگه بخواد جسم بیرون رو حرکت بدهد مقاومت می کنه. اینم تمام نیست. نفس ما، نفس محرکه ما، نه نفس عاقل ما، قوه جسمانی بدن حرکت میده، بدن مقاومت می کنه. دلیل مقاومت هم عروض خستگیه، بعد از مدتی هم بدن خسته میشه هم نفس دیگه نمیتونه بدن رو به کار بکشه، این هر دو خسته شدن. اگر مقاومت نمی کرد چه خسته نمی شد. جسم در مقابل تمایلات، شی در مقابل تمایلات خودش مقاومت نداره، لذت میبره، لذت اون که خسته کننده نیست. حتما اگر خستگی آرز میشه معلوم میشه مقاومتی در کار بوده. بدن ما در مقابل نفس ما مقاومت میکنه، نفس ما میگه حرکت کن، بدن دلش نمیخواد حرکت کنه، علل خصوص اگه حرکت حرکت سعودی باشه که بدن خیلی زود خسته میشه. علتش اینه که عناصری که بدن ما رو تشکیل دادن طالب سفرن. البته بدن ما از هوا و آتش هم که طالب علوه تشکیل شده، ولی اونها مقدارشون زیاد نیست. قالب اجزاء ما خاکی و ماییه و هر دو طالب سفرن. پس اغلب اجزاء و مرکب مثل مثلا حیوان یا انسان اینها طالب سفرن. بنابراین بدن وسیله این نیروی عناصر به سمت پایین کشیده میشه. نفس میخواد اینا رو افقی ببره یا عمودی ببره بالا، مقاومت میکنه. پس اینطور نیستش که هر نیروی جسمانی این چنین باشد که بدنش و جسمش مقاومت نکنند، بلکه ما نیروهای جسمانی داریم که جسمشون مقاومت میکنه. بنابراین دلیل شما مطلقه، مدعای شما مطلقه. هر نیروی جسمانی رو میگید متنای تأثیره. دلیلتون نیروی جسمانی که جسمش در مقابلش مقاومت نمی کنه مطرح می کنه. دلیل می مطرح می کرد، یعنی جسمی که جسمی رو مطرح می کرد یا نیروی جسمانی رو مطرح می کرد که جسم مقاومت نکنه، در حالی که اون نیروی جسمانی هم که جسمش مقاومت می کنه اونم متنای تأثیره، اونی هم که جسمش مقاومت نمی کنه متنای تأثیره، همشون متنای تأثیره. شما در دلیلتون اون جسمی رو که اون نیروی جسمانی رو که جسمش مقاومت نمی کنه مطرح می کنه. پس دلیلتون که اخذ از دو جهت دلیل اخذ، بلکه از سه جهت، اونطور دو جهت رو برگردونی به یک جهت، از سه جهت دلیل اخذ. یا بگیم دو جهت، یکی از جهت این که بحثتون در مطلق نیروی جسمانی بود، چه نیروی جسمانی که اراده داشته باشد چه نداشته باشد، یا به تعبیر دیگر چه نیروی جسمانی که با تقسیم جسم تقسیم شود یا زائل شود. بحثتون مطلق بود، ولی دلیلتون در نیروی جسمانی وارد شد که با تقسیم جسمش تقسیم می شد و ارادی نبود، از این جهت دلیلتون اخذ. جهت دوم، بحث شما در مطلق نیروی جسمانی بود، چه نیروی جسمانی که جسمش در مقابلش مقاومت می کند، چه نیروی جسمانی که جسمش در مقابلش مقاومت نمی کند. هر دو مورد بحثتون بود، ولی دلیلتون اختصاص پیدا کرد به نیروی جسمانی که جسمش در مقابلش مقاومت نمی کند، پس از این جهت هم دلیلتون اخذ. به دو حیث دلیلتون اخذ شد، و دلیلی که اخذ از مدعا باشد فاسد است، ولی دلیل شما رو نمیذاری فاسد بشه، چون اگر چه اخذ از مدعاتون بود ولی منطبق با مدعاتون بود. چرا منطبق با مدعا بود؟ هر دو حیث باید ریشتگی کنید. هم اگر جسم فلک رو تقسیم کنیم نیرو تقسیم میشود، نیرو زائل نمیشود، نیرو منتبع در فلکه، حالتی نفسی نداره، مثل نفس نبات نیست. نفس نبات طوریست که اگر شاخهاش رو بزنی تقسیم میشه، اگر از تنه ببری میمیره. جسم انسان و حیوان همینطوره، یه جور تقسیمایی زائل نمی کنه این نیرو رو، ولی یه جور تقسیمایی که این نیرو رو زائل میکنه. در جماد هیچ تقسیمی نیرو رو زائل نمی کنه. هر تقسیمی که بر نیرو بر جسم وارد شود نیرو رو تقسیم میکنه. در فلک هم اینطوره، مثل جمادی هر بخش از فلک رو بکنید به همون مقدار نیرو دارد. پس اون عامل خصوصیتی که ما گفتیم در دلیل به کار آمده، عامل اول در فلک نیست. عامل دوم، مقاومت بدن در مقابل نیرو بود. گفتیم بعضی جاها جسم خود نیرو در مقابل نیرو مقاومت میکنه، مثل بدن ما که در مقابل نیروی محرکه ما مقاومت میکنه. این در فلک نیست، یعنی بدنه فقط در مقابل نیروش مقاومت نمیکنه. پس دو جهت برای خصوصیت دلیل آوردیم و ثابت کردیم که دلیل به این دو جهت اخص از مدعاست، ولی دیدیم هیچ کدوم از این دو جهت به بحث ما خسارت وارد نکرد. هم بدن فلک با تقسیمش نیرو رو تقسیم کرد، هم در مقابل نیرو خودش مقاومت نکرد. پس دلیلی که مصنف اقامه کرده بود با قرضش که مربوط به نیروی فلکی بود کاملا سازگاره، ولو با اون مدعای عام سازگار نیست و اخص از اون مدعای عامه، ولی با قرضش سازگاره و مطابق قرضشه، بنابراین قرض رو اثبات میکنه اگرچه نتواند مدعا رو اثبات کنه. ایشون به مدعا کاری نداشت، مدعا رو به خاطر قرضش مطرح کرده بود و قرضش هم نتیجه گرفت. شما دلیل ایشون رو با قرضش بسنجید نه با مدعاش، و میبینید قرض رو اثبات کرد. این تمام حرفیست که مرحوم خواجه با اینجا میزن. البته من به روشی که خواجه وارد بحث شده بود وارد بحث نشده، ولی مطلب خواجه روشن شد با این توضیحی که من هستم. خواجه قوه یعنی صورت نوعیه، قوه یعنی صورت نوعیه نه صورت جسمی. صورت نوعیه فلک همون نفسش، نفس منتبع است. نفس فلک رو اگر هم اثبات نشده مخلوق الان گرفته، نه نفس فلک رو نمیخواد اثبات کنه. اگر نه دنبال این نیست که نفس اثبات کنه بعد عقل اثبات کنه، دنبال اینه که نیروی ناتوان اثبات کنه. تا ناتوانی این نیرو به توسط قوه عاقله زائل شود، یعنی مدد به این نیروی ناتوان برسد تا این نیروی ناتوان بتواند کارش رو برای همیشه ادامه بده. الان میخواد ثابت کنه که نیروی فلک نیروی ناتوان است، نمیتونه تا ابد کار رو ادامه بده، پس باید یه توانایی به اون مدد برسونه. توانایی چه وجود داره؟ بله نیروی خود جسم هست، نفس فلکی رو توجه داشته باشید. نفس فلکی نفس منتبعه، مثل نیروی موجود در جماده اینطوره. ولو این که نه مجردت رو خود ابن سینا بعدها میگه، الان داره بر مبنای ارسطو بحث میکنه. بر مبنای ارسطو نفس فلکی مجرد نیست، نفس فلکی نفس منتبه در ماده است و با تقسیم ماده تقسیم میشه نمیمیره، مثل نفس مجرد نیست. بعدها ابن سینا اشاره میکنه که فلک نفس مجرد داره. بعدم صدرا تصحیح میکنه کلام ابن سینا، تصحیح میکنه توضیح میده که دو تا نفس دارد، دو تا نفس یعنی دو مرتبه از یک نفس، یکی مرتبه عاقل است که اصلا تقسیم نمیشه، نیرو جسمانی هم نیست، یکی مرتبه طبیعت یا طبع که در فلک طبیعت اطلاق نمیشه، طبع اطلاق میشه یا طبع اطلاق میشه، یکی هم طبع که مرتبه ناظر نفس. خود ابن سینا طبع رو قبول میکنه به عنوان قوه از قوای نفس، میگن فلک نفس مجرد داره، یک قوه از قوایش به نام طبع در بدنه حلول کرده و اون مباشر حرکته و اون با تقسیم حرکت تقسیم و تقسیم جسم تقسیم میشه، او هست که احتیاج به مدد داره. همه افعال بوده. الان ابن سینا در باره همون نیرویی که حلول در بدن فلک شده در باره اون داره بحث میکنه که ارسطو میگوید فلک همین نیرو رو دارد، اضافه بر این نداره. ابن سینا میگه این نیرو، این نیرو یکی از قوه های اون نفسی است که دارد، اختلاف در اینجاست و در خود این نیمه اختلاف نیست. دلیل ابن سینا مربوط به این نیمه، دلیل ابن سینا کافیه، کامله، به نفس کاری نداره، به نفس فلس اون نفس مجرد کار نداره، به این نفسی که از گواه اون نفس مجرد کار داره که نفس منتبعه نامیده می شود و همین نفس منتبعه به نظر ارسطو تنها نفس فلکه، ارسطو نفس مجرد کار نیست، همین نفس منتبعه رو کنه و این نفس منتبعه در بدنه فلک شروع شده، تمام حرفای که ابن سینا زد در مورد چیزا میشه. شعور مال نفس ناطق است. ابن سینا اینو میگه، این ارسطو میگه شعور مال عقله، ارسطو میگه شعور مال عقله، ابن سینا میگه شعور مال خود فلکه، منطقه مال قسمت ناطقشه، مال منطبی، مال ما همینطوری، ما اون طبیعتی که داره فعالیت های طبیعی در بدن رو میکنه شعور نداره و این نفس رو شعور داره. به مناسبت شعور نفس به تسامح میتونید بگید اون طبیعت هم شعور داره.
اگه چه بگرد
حالا لازم نیست که حتما نفس فلکی مثل جس فلکی مثل بدن ما باشه، لزومی نداره، چون حالا نفس ناطقه داریم، چون طبیعت منطبعه داریم و فلک هم این جنینه، پس بدن مادت هم یه سو باشه. نه، ما از عنصر ساخته شدیم، از عنصر ساخته نشده، همین ممکنه مایز بین بدن ما و بدن او باشه، بدن ما رو تقسیم کنیم نفسمون از بین میره، بدن اون تقسیم کنیم نفس از بین میره، چرا؟ چون ساختمان بدنش با ساختمان بدن ما فرق میکنه، جرمش با جرم ما فرق میکنه، ولی اون که نفسش مثل نفس ما ناطق است، طبیعتش مثل طبیعت ما حال است، اون طبع است، از این جهت مشابهت داریم ولی از جهت دیگه ما فرق داریم. لزومی نداره هر چی در ما اتفاق میفته در فلکم اتفاق بندازیم، بگید اتفاق میفته. اینا فرضه، بر نمیداریم که فلک رو قسمتش که نمی کنیم. ما وقتی میخوام اثبات کنیم مدعا رو اینطوری بحث میکنیم که این جسم مقاومت دارد، نصفش مقاومت کمتر دارد، یا این نیرو دارد، نصفش نیروی کمتر داره، اینطوری بحث میکنیم، ولی برش نمیدونیم. نه تصور نداره، اتفاقا نمیاد، ولی فرضش اشکال نداره، فرضش اشکال نداره، ما داریم دلیل میاریم، دلیل رو در جای دیگه میاریم، در فلک فرض میکنیم، اشکال نداره. صفحه 202 هستیم، صفحه 7. و علم که ما ذکر کردیم که شیخ اراده دارد و میخواهد بیان کند در این فصول بیان کند که ممکن است قوه جسمانی غیر متناهی تحریک باشد، این مرادشه. فبین این مراد را به این که ممکن است صدور دو قسم تحریک انها، یعنی از این قوه جسمانی یا قوای جسمانی، دو قسم تحریک یعنی چی؟ ان الذي بالدست و الذي بالتن. بعد می فهمد من غیر نهایتن، من غیر نهایتن متعلق به صدوره، ممکن است صدور بی نهایت هر دو تحریک، صدور بی نهایت قصد ممکنه، صدور بی نهایت حرکت طبیعی هم ممکنه. لیکن لما کان البرهان، لما رو توجه کنید ببینیم جوابش کجاست. لیکن لما کان البرهان، فعلا لما رو حالا ندیده بگیریم، چون جوابش یا نمیاد یا اگر آمد با فاصله دیگه میاد، با فاصله زیاد میاد، چون اون جواب باید برسیم بستگی بکنیم، یعنی میتونه جواب باشی یا تفتیم. نسخه های شماها که غیر از نسخه ماست چیزی اضافه نداره که جواب لما قرار داده باشه، پاورقی چیزی اضافه نکرده، حالا بعدا در جواب بحث میکنیم. من میخوام بگم پاورقی این نسخه ها چی اضافه کرده، چیزی نداره، پس باید خودمون همونجور که بزنیم روزه بحث کنیم. لیکن لما کان البرهانی که اقامه کرد مصنف بر امکناء کون القوه الجسمانیه الغیر المتناهیه محرکتن بتر، ممتنع است که قوه های جسمانی غیر متناهی حرکت به تب دهند. بر این مدعا برهانی که بر این مدعا اقام کرد، علا یعنی مدلول، این بود دلیل. دلیل چیزی بود که توضیحش گذشت، مدلول و نتیجهی که میخواستیم از این دلیل استخراج کنیم این بود که ممتنع از قوای جسمانی غیر متناهی محرکه به تب باشد. یعنی دلیلی که در بخش دوم مطلبش اقامی کرد، این بخش اول حرکت قصدی بود، بخش دوم حرکت طبیعی بود. دلیلی که در این بخش دوم مطرح کرد، کان اخص و تناولن نمایته، تناول و شمولش کمتر از اونی بود که واجب بود شامل شود. واجب بود، دلیل تمام مدعا رو شامل میشه، اما دلیلی که ایشون اقامه کرد کمتر از تمام مدعا شامل شد، یعنی بخشی از مدعا رو شامل شد، شد اخر و ذالک. حالا بیان میکند که چطور مدعا عام بود و دلیل خاص. از دو جهت دلیل خاص میکنیم. توجه کنید قبل از این که جواب لما بیاد، همین شرط لما رو میخواد مستدل کنه. شرط لما رو الان گفت، کان البرهان الذی کذا اخذ، این شرط لما بود. قبل از این که جواب بیاد و ذالک گفت، یه خط جا افتاد، پس همون جواب بوده، چیزا ما نداشت. بفرمون دوباره بخونیم از همون کتاب نامه کتاب شما اضافه داره. لکن لما کان البرهان الذی اقامه علی امتناع کون القوه الجسمانیه غیر المتناهیه محرکتا بالقصد اعم مأخذا من الموضع الذی استعمله فیه، که این اعم مأخذا یعنی خط ما نداشت. بعد فهذا البرهان الذی اقامه علی امتناع کونها محرکتا بالتب اخص و تناولن به مویجه سندن با یه خط نداشتیم که عبارت ما فرقه. نه درسته، یه خط جواب شده. از بعد از محرکتن باید بلقص میرشت، بعد می آورد اهم مخزن من الموضع الذی استعمله فی فهاد البرهان الذي اقامه على امتناع کنه ها محرکتن، تا اینجا رو ما نداریم. بعد به تب داریم. از بلقص تا به تب یه خط افتاده و جواب اعظام، جواب لمان تو همین جاست. جواب لمان فهاد البرهان دیدیم، فهاد البرهان الذي اقامه على امتناع، این جوابه دیگه. دنبال جواب بعدن نباید بگردیم. من میخواستم جواب درست کنم که جواب ظاهرش تفریعی بود، حالا میدیم عبارت ناقص جواب توی همون قسمتش افتاده. خب ظاهرن باید کتابمون اصلاح کنیم، چون وقتم تموم شده. بعد از اصلاح مطلب بذاریم برای جلسه آینده، ولی مطلب از خارج گفته شد.